بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 250، سطر 5. و نبتد و من رأس و نقول ان الفوق و السفل و تب قد یوجدان للنبات و الحیوان فإن للنبات جهت و اقسان و جهت و اصول. بحثمون در جهات بود. بعد از این که در هر 6 جهت جسم بحث کردند، میخوان دو مرتبه به بیان دیگری به بحث از همون جهات بپردازند، اون هم در اجسام. بحث در جهات خط یا جهات سطح خیلی طولانی نبود، اما بحث در جهات جسم مفصل و باید بهش پرداخته بشه، چون خط و سطح هم اگر جهتی براشون تعیین میشه، سلام علیکم، در واقع به خاطر جهت جسمه. ما در خارج خط جدا و سطح جدا نداریم که جهت رو از طریق این دو تعیین کنیم. اون که در خارج هست جسمه، پس جهات جسم مهمتر از جهات خط و جهات سطحه. حتی میتونیم بگیم جهات خط و سطح رو به خاطر جسم رعایت میکنیم و توضیح میدیم. بعد از اینکه ایشون در مورد جسم جهاتی رو بحث کرد و توضیحاتی داد، حالا باز به حیث دیگه وارد بحث میشه. قانون ابن سینا اینه که اگر مطلبی مفصل بود و در بیانی نشد همه تفاصیل اون مطلب ذکر بشه، دو مرتبه به صورت جدا بحث رو مطرح میکنه و اون باقی مونده رو تو اون بحث جدا ذکر میکنه. سعی میکنه که بالاخره مطلبی فوت نشه. اگر در یک بیانی نتونست همه خصوصیات اون مطلب رو ذکر کنه، دو مرتبه یه بحث دیگری، حتی گاهی فصل دیگری تشکیل میده تا باقی مونده مطالب رو در بیان دیگری ذکر کنه. الان به نظر ایشون بعضی از مباحث مربوطه به جهات باقی مونده در حالی که فصل داره تموم میشه و گفته نشده، در بیان قبلی نیامده. باز یک بحث جدایی تشکیل میده و اون مباحث باقی مونده رو تو اون بحث جدا میاره. نوعا در اینجور موارد کلمه نبتد و من رأس و نقول رو میاره، یعنی دو مرتبه از سر شروع میکنیم و میگیم. گاهی هم که عرض میکنن فصل جدایی اصلا منعقد میکنه. الان در اینجا اگرچه دو مرتبه در فصل بعدی بحث جهات ادامه پیدا میکنه، اما بعضی از مباحث و جزئیات باقی موندن که هنوز گفته نشدند. در همین قسمت باقی مونده فصل با عنوان نبتد و من رسن و نقول شروع میکنه و اون مطالب باقی مونده رو ذکر میکنه. این مطالبی که الان میخوام ذکر بکنیم در مورد فوق و سفل و قدام و خلفه. یمین و یسار در اینجا مورد توجه قرار نمیگیره، فقط همین 4 جهت رو ایشون بحث میکنه، جهت فوق و سفل، همچنین جهت قدام و خلف. این 4 جهت رو یک بار در حیوان و نبات ملاحظه میکنه، یعنی اشتباه گفتم، فوق و سفل رو، فوق و سفل رو در حیوان و نبات ملاحظه میکنه. بعد که به قدام و خلف میرسه، اون رو با تفصیل دیگری شروع میکنه که در حیوان طوری، در اجسام دیگر طوری دیگر. بس تموم میشه و گاهی اشاره میکنه که گاهی این جهات با هم تداخل میکنند، یعنی یک جهت هم میتواند فوق باشد هم قدام، موجودی که داره به سمت بالا میره روش هم به سمت بالاست، این هم اون سمت بالا هم قدام به حساب میاد هم فوق او. پشتش هم خلف به حساب میاد هم صفر. اینا تداخل جهته، گاهی تداخل جهت میشه، گاهی اگر حرکت حرکت به عرض باشه تداخل جهت نمیشه، فوق و قدام از هم جدا هستن، صفر و خلف هم از هم جدا هستن. اینا مباحثیست که میخوام مطرح کنیم، مباحث سنگینی نیستن که بخوام خیلی معطل بشیم. ایشون ابتدا برای نبات فوق و صفر درست میکنه، برای حیوان قبلا درست کرده دیگه لازم نیست ذکر بکنه. اگرچه میگه فوق و صفر رو به طور طبیعی هم برای حیوان داریم هم برای نبات، اما در حیوان توضیح نمیده زیرا قبلا توضیح داده بود، در نبات توضیح میده. میگه شاخه های نبات به تب فوقند، ریشه نبات به تب صفره. گاهی منتکس میکنید نبات رو، یعنی منعکس میکنید، یعنی وارونه میکنید، میگید که شاخه ها صفلند ریشه علمه، ولی این منعکس کردن نبات و برعکس کردن جهت فوق و صفل، اون جهت فوق و صفل طبیعی رو زائل نمیکنه. باز هنوز میگویید که ریشه این نبات صفل به طبعه و شاخه نبات فوق به طبعه. اون فوق به تب و سفل به تب با منعکس کردن و وارونه کردن نبات عوض نمیشه. درسته فوق و سفل فعلی عوض شده، ولی فوق و سفل طبعی عوض نمیشه. در حیوان هم همینطوره. البته عرض میکنم چون حیوان قبلا مطرح کرده بود دیگه بیانی نسبت به حیوان نداره. توجه میکنید فوق و سفل طبعی رو نمیشه عوض کرد، ولی فوق و سفل بالفعل رو میشه عوض کرد. این نبات فوق و سفل طبعیش اینه که شاخه هاش فوقند و ریشه ها سفلند. اگر نبات رو وارونه کنید باز همینطوره، بازم شاخه ها فوق طبعی هستند و ریشه ها سفل طبعی هستند، اگرچه بالفعل ریشه الان فوقه و شاخه الان سفله. می فرماید مثل اینه که شما آبی رو گرم کنید، هنوز صدق میکند بر این آب گرم که بارده به طبعه. قیده به طبع که میارید یعنی به لحاظ طبعش برودت داره، اگرچه حالا به خاطر عرضی که عارض شده بالفعل حرارت داره. این بالفعل بودن غیر اون به طبعه. الان بالفعل شاخه ها پایینند ولی به طبع بالان. پس فوق و سفل طبعی هم برای حیوان هست هم برای نبات هست، و این جهات طبعی به انتکاس عوض نمیشه. این مطلب اولیه که ایشون بیان میکنه. بعد وارد اجسام غیر حیوانی و غیر نباتی میشه که فوق و سفل رو بر اونها تعیین کنه. همونطور که ملاحظه کردید در فوق و سفلی که الان داره برای حیوان یا نبات مطرح میکنه مقایسه لازم نیست. یعنی اینطور نیست که بگیم این قسمت از نبات چون به طرف سما از فوقه و اون چون به سمت عرضه فوقه. البته اینطور هست، ولی ما ازش این بیان رو برای تعیین فوق و سفل نداریم. میگیم شاخه ها فوقند، کاری نداریم حالا شاخه ها رو به هر چی هستن، مثلا مقایسهشون نمی کنیم با سما. میگیم ریشه سفله، مقایسهش نمی کنیم با عرض. این حرفی که میگیم هر چی که یل سما باشد فوق است، هر چی که یل عرض باشد فوق، این حرف درستیه. اما در وقتی میخوام نبات و حیوان رو فوق و سفل به طبعش رو ملاحظه کنیم، این مقایسه ها رو انجام نمیدیم. یادتون هست که در بحث دیروز هم به همین مطلب ما تقریبا رسیدیم و بحث رو ختم کردیم. الان مناسبت ورود ابن سینا در این بحث جدید مناسبتش روشنه با حرف قبل که دیروز خوندیم، ارتباط داره. اگرچه ایشون وارد یه بحث جدیدی میخواد بشه و در بحث جدید لازم نیست ارتباط بین گذشته و آینده باشه، ولی در این حال بازم ارتباط بین حرف آخر دیروز و حرف اول امروز هست. در دیروز هم همینطور خواست برای زمین جهت فوق و سفل درست کنه بدون مقایسه. حالا هم داره وارد بحث در نبات و حیوان میشه که براشون فوق و سفل درست کنه بدون مقایسه. پس این بحث امروز ما و بحث دیروز ما مرتبطه، اگر که ارتباطش لازم نبود، چون یه بحث جدیده ارتباطش لازم نبود، ولی در این حال باز ابن سینا در اینجا این ارتباط رو هم رعایت کرده. اگر خوب دقت کنید در کلمات ابن سینا ارتباط خیلی دقیقه و خیلی هم رعایت میشه، برخلاف آنچه که رعایت شده در باره کلمات ایشون که میگن خیلی مرتبط حرف نمیزنه. اون کسانی که میگن خیلی مرتبط حرف نمیزنه کلام ایشون رو کامل متوجه نشدند. اگر کامل متوجه بشن میبینن ارتباطات کاملا محفوظه. صفحه 250 هستیم، سطر 50. و نبتد و من رأس و نقول، این نبتد و من رأس و نقول رو من بارها توضیح دادم، ترجمه فارسیه، یعنی در کلامات فارسی ما اینطور میگیم، از سر میگم یعنی دوباره میگم. این رایج بین ما ها که وقتی میخوام یه مطلبی رو دوباره بگیم میگیم خب از سر میگم. این توی کلمات عرب نیست، اما ایشون همین فارسی رو ترجمه میکنه و کلمات عربی میاره. ما فارسا این عبارت رو خوب میفهمیم، عربا شاید خود سخت میفهمن چون این اصطلاح رو ندارند. و نبتد اوم رس و نقول، دوباره از سر شروع میکنیم و این چنین میگیم: ان الفوق و السفل به تب قد یوجدان لنبات و الحیوان. فوق و السفل به تب، اهم از این که بالفعل هم باشد یا بالفعل نباشد، قد یوجدان لنبات و الحیوان. فوق و سفل به تب گاهی برای نبات و حیوان یافت می شود. کلمه قد ایشون آورده در حالی که به نظر می رسه همیشه شاخه های درخت فوقند و همیشه ریشه ها سفلند. قد برای تقلیله، یعنی گاهی، اما میبینیم که این چنین نیست که گاهی باشد، همیشه است. چرا ایشون قد میاره؟ دو تا جهت برای قد آوردن میشه گفت که هر دو جهت هم میتونید با هم جمع کنید، میتونید یکیش اراده کنید. یک جهت اینه که البته در نبات، بعضی نبات ها شاخه هاشون بالا نیست، مثلا درخت انگور. درخت انگور تقریبا شاخه هاش روی زمینه، میخوابه روی زمین. شاید بعضی گیاه ها داشته باشیم که اصلا ریشه نداشته باشند، مثل قارچ. شاید بعضی گیاه ها داشته باشیم، اینو من دقیق نمیدونم، این سومی رو دقیق نمیدونم، شاید بعضی گیاه ها داشته باشیم که شاخهاش تو زمین باشه. بنابراین نمیشه گفت همه درخت ها شاخهاشون فوقند به تب. بله با مقایسه با اکثر درخت ها به درخت انگور هم بگیم شاخهش فوقه، ولی شاخه او مگر نسبت به ریشه حساب کنید، بله نسبت به ریشه فوقه، چون ریشه رفته تو خاک اما شاخه روی خاکه. و الان ما نمیخوام مقایسه کنیم، ما میخوایم فوق و سفل طبیعی رو بدون مقایسه پیدا کنیم. این یک احتمال که قد به خاطر نبات آمده، قد به خاطر نبات آمده. و در نبات هم این چنین نیست که همیشه شاخه ها بالا باشد، و به تعبیر دیگه این چنین نیست که همیشه فوق و سفل به تب مشخص باشه. این یه معنی برای قد. یه معنای دیگری هم برای قد داریم و اون همون معنی است که در لابلای اون توضیحاتی که عرض می‌کردم معلوم شد. گفتیم که گاهی فوق و سفل رو فوق و سفل بالفعل می‌گیریم، گاهی هم فوق و سفل رو فوق و سفل بالفعل می‌گیریم. گاهی بالفعل میگیم، گاهی به تب میگیم. به تب و بالفعل گاهی با هم جمع میشن، گاهی از هم جدا میشن. اون وقتی که شاخه درخت بالاست و ریشه پایینه، این فوق به تبش با فوق بالفعلش یکیست، سفل به تبش با سفل بالفعلش یکیست. اما اون وقتی که شاخه پایینه و ریشه بالاست، که حالت انتکاسه به قول بعضی ها. در این حالت فوق بلفلش با فوق به تبش فرق میکنه، فوق سفل به تبش هم با سفل بلفلش فرق داره. ایشون میگه قد یوجدان فوق و سفل به تب، گاهی برای نبات و حیوان حاصله، گاهی هم به تب حاصل نیست، بلفل حاصله. این فوق و سفل به تب گاهی برای نبات و حیوان حاصلند، گاهی هم حاصل نیستند، بلفلش حاصله، اون به تبش در تقدیره. پس قدر رو به این معنا میتونیم درست کنیم که فرق بذاریم بین به تب و بلفل، بگیم گاهی به تب حاصله، بلفل هم کنارشه، گاهی نه بلفل این چنینه، به تبش خلافشه. پس دو جور تونستیم قدر رو معنا کنیم و هر دوشان درسته. نه، یوجدان به معنی خودش باشه، گاهی به تب یوجدان، مقابلش اینه که گاهی هم بلفل یوجدان، هر دوش یوجدان بگید. منتها قد یوجدان به تب و قد یوجدان بلفل. البته عرض کردم اونجا که بلفل هست به تب هم هست نمیشه، اون به تب هم وجود داره، ولی اون وجود به تب رو دیگه نگاه نمی کنیم. همینی که الان هست گاهی به تب گاهی بلفله، یعنی گاهی این شاخه به تب بالاست، گاهی ریشه بلفل بالاست، کس گاهی اینطوره گاهی اونطوره. توجه میکنید قد معنا شد به هر دو صورت، که گاهی یعنی بعضی در بعضی درخت ها به تب مشخصه، در بعضی به تب مشخص نیست، با مقایسه مشخص میشه. یا این که بگید قد یوجدان به تب قد یوجدان بلفل، پس اینطور شد قد یوجدان به تب و قد یوجدان بلفل، یا این که قد یوجدان به تب و قد یوجدان بالمقایسه، هر دو جورش درسته. هر دو معنا با هم معنا کنید، یعنی هر دو وجه رو جمع کنید درسته، جدا جدا هم حساب کنید درسته. خب من اول میشه
فوق و سفله
بله. اینم هست که دیگم اینم در کلمات اشاره شد که فوق و سفله به تب گاهی با فوق و سفله بلفل جمع میشن، گاهی هم با هم افتراق پیدا میکنن. اونجا که جمع میشن ابن سینا داره میگه شما میفهمید قد یوجدان یعنی قد یوجدان بلفل، یه بلفل اضافه میکنید. فوق و سفله به تب قد یوجدان بلفل نبات و قد لا یوجدان، گاهی بلفل برای نبات حاصلن گاهی نیستن. اگه توجه کنید به بچه دومی که عرض کردم برمیاد میفرموش شما، بچه دومم هم همین بود، اونتا به بیان دیگر اگه قدر تحقیق تونستید بگیرید که اشکالی نداره، احتیاج به این توجیهات هم نیست. نه، لکن میگه که لکن بلفل گاهی عوض میشه، به تب این چنین است لکن بلفل عوض میشه. و شما میفهمید بگید همیشه به تب چنین است، ایبی نداره. قدر اگه تونستی تحقیق بگیرید احتیاج به این توجیهات هم نداره، لکن استثناء میگیرید، میگید همیشه به تب است، اینطوری همیشه به تب است، جز در این مواردی که نبات منتکس شده باشد، که اون وقت به تب نیست، بالفعل به تبش تقدیر گرفته میشه، یعنی گفته میشود به تبش اینه اما بالفعلش اینه. همه توجیهات برمیگرده به یه مطلب، توجیهات شما با همون توجیهاتی که عرض کردن یکی میشه. توجیه دوم، توجیه قویه، اولی شاید خیلی قوی نباشه، مثال زدن به درخت انگور، اون شاید خیلی قوی نباشه، البته اونم خوبه، اما دومی خیلی قویه. خود کلماتم توجیه دوم رو تایید میکنه. فَإِنَّ لِلنَّبَاتِ جَهَتُ اَقْسَانٍ و جَهَتُ اُسُولٍ، اقسان شاخه اصول ریشه ها و اهداهما به طبع فوقون، یکیش به طبع فوقی، یعنی نه اینکه بخواید مقایسه کنید با سما، بلکه خودشو ملاحظه کنید ببینید طبعا فوقه و اون شاخه است. و الاخرى به طبع اسفل، دیگری به طبع اسفل و اون ریشه است. لکن یه عرضو ان یسیر الفوق و اسفل و الاسفل و فوقن. بعضی از نوشته ها بعد از یه عرضو داره بلانتکاس، بلانتکاس جز متن نیستن، به عنوان توضیح آورده. گاهی با انتکاس یعنی با وارونه کردن نبات عارض می شود که یسیر الفوق اسفل و الاسفل فوق، باعث می شه که فوق اسفل شود، اسفل فوق شود. ولی در چنین حالتی هنوز فوق به طب محفوظه، هنوز سفل به طب محفوظه. این وضع بالفعلی که به وجود آمده اون طب به طب و از بین نبرده، به طب هنوز هست. مثل اینکه آب که داغ میشه حرارت بالفعلش اون برودت به طبش رو از بین نبرده، هنوز بر آب صدق میکنه که بارد به طبه. و یکون الفوق معزالک، فوق با وجود انتکاس، با وجود این سیرورت، این زالک در عبارت ابن سینا چون انتکاس نداره برمیگرده به همون سیرورت الفوق اسفل و الاسفل فوق، فوق معزالک حفظ می کند معنای انه به طبع فوقون را. ببینید عبارت رو عربی می خونم، معنای انه به طبع فوقون را هنوز هم داره حفظ می کنه. معزالک یعنی هنوز، هنوز این فوق معنای انه به طبع فوق را داره حفظ می کنه، یعنی اون معنا را از دست نداده. با آمدن فوق بالفعل اون فوق به طب زائل نشده، بلکه هنوز محفوظه. و کذالک یکون و سفل، سفلم حفظ میکند معنای انه به طب سفلون رو، یعنی اون وضع طبیعی خودش رو و اون معنایی که طبعا برش صدق میکنه هنوز واجده، عوض نشده. کما اینکه آب و این سخن اولو داغ بشه فهوه حافظون لمن انه به طب باردون، معنای انه به طبع باردون داره حفظ میکنه. این که میگه معنا، یعنی نه که لفظ انه به طبع باردون درش باشه، معنای انه به طبع باردون رو داره، ولو شما این لفظ رو برش اطلاق نکنید اون معناه هست. تا اینجا بس در فوق و سفل بود که دیدید فوق و سفل طبیعی یا به قولیشون به طبع هم برای نبات بود هم برای حیوان بود و اینم محفوظ میمون در همه حال. حالا بحث در قدام و خلف میکنه، یک بار در حیوان، یک بار در موجودات دیگری که حیوان نیستند. در موجودات دیگری هم که حیوان نیستند، یک بار در حال حرکت فرضشون میکنه، یک بار در حال سکون. در حیوان میگه چه حرکت کند چه ساکن باشد، در اجسام دیگر در فرض حرکت مطلبی رو میگه، در فرض سکون مطلب دیگر رو میگه. توجه کنید قدام و خلف، در حیوان روشنه که حیوان ساکن باشد، که حیوان متحرک باشد، قدام و خلفش روشنه. نمیگیم جهت قدام و جهت سفر. جهت قدام گفتیم قبلا اون طرفی است که حیوان به سمت او حرکت میکند و چشماش به اون طرفه، این جهت قدام بود. خب اگر حیوانی حرکت نکند جهت قدامش رو مشخص نمیکنیم، اما قدام خود حیوان رو میخوام بگیم، نه قدام حرکتش رو. لذا فرق نمیکنه چه این حیوان رو ساکن بگیرید چه متحرک بگیرید، قدام داره. قدام یعنی طرف جلوی بدنش، مشخصه دیگه. همه حیوانات مشخصه که قدامشون کجاست، طرف سر میشه قدام، طرف دوم میشه خلف. در حیوانات، در انسان جلوی بدن میشه قدام، خلف میشه پشت سر میشه خلف. در مورد حیوان شکی نیست، روشنه بس که حرکت کنه چه ساکن باشه. اما در مورد اجسام وقتی حرکت میکنن اون طرفی که به سمتش حرکت میکنه، اون طرفی که این جسم داره به سمت او حرکت میکنه، اون طرف میشه جهت قدام، اون روی جسمم که به اون طرف میشه قدام جسم، اون طرف مقابل میشه خلف. یعنی اون طرفی رو که این جسم داره ترک میکنه، طرفی رو که داره ترک میکنه میشه خلف، میشه جهت خلف و جهت و خلف خود همین جسم. اما توجه میکنی با حرکت درست میشه. اگر جسم ساکن باشه، جسم غیر حیوانی، بگن جهت قدامش کجاست یا جهت خلفش مشخص نیست. خود قدام خود جسم، نه جهت، خود جسم قدام خلفش کجاست مشخص نیست، قدام خلف نداره. اعتباری درست کنید میشه. مثلا پس کنید بیاد که خودتون کنارش وایسید بگید این با من مقایسه میشود، قدام من اینه پس قدام اینه.
نه مقایسه، نه ماشین
یا آجوره میشه. نه اون که مرکب صناعی است، ما طبیعیه رو داریم بحث میکنیم. مرکب صناعی به محبه جسمون، به محبه جسمون جلو عقب نداره، ولی شما طور اینو ساختید که این بشه جلوی ماشین، بشه عقب ماشین. اون دخالت شماست این کارو کرده. بله الان سرت میکنه، این جلوی ماشین، این پشت ماشینه. بازم اگر اینطور حساب کنید، بازم میگید که به خاطر این است که نوعاً، نه همیشه، نوعاً این ماشین از این طرف داره حرکت میکنه. در وقت حرکت، وقتی حرکت شما لازم میکنید، میبینید که غالباً از این طرف حرکت میکنه، بگید سر ماشینه، این جلوی ماشینه. اون که گاهی از این ورم حرکت میکنه، اون دیگه حساب نمیکنید. بازم ملاحظه کنید به لحاظ حرکت شما دارید قدام و خلف رو برای ماشین درست میکنید، یا به لحاظ اون ترکیبی که به ظاهر این ماشین دادید، یعنی به خاطر کار خودتون یا به خاطر حرکت. ولی لولا اینا این ماشین رو بذارین جلو، سرتش مشخص نیست. البته اینجاها دارید شما مقایسه میکنید، ما الان بی مقایسه داریم حرف میزنیم. حالا بدون مقایسه رو بعدا میرسیم، الان داریم بدون مقایسه بحث میکنیم. خود این درخت نگاه کنید، با هیچی هم مقایسهش نکنید. پوق و خلف نداره، قدام و خلف نداره. ولی خود حیوان نگاه کنید، به هیچی هم مقایسهش نکنید، قدام و خلف داره. اما بقای ما مقایسه، شما میفرمایید این درخت پشت کوهه. این با مقایسه است. من وقتی که این ور کوه میستم، قسمت مقابل خودم رو جلوی کوه حساب میکنم، اون طرف مقابلش رو خلف حساب میکنم. وقتی میگم درخت پشت کوهه، اگر رفتم اون ور کوه، میگم درخت جلوی کوهه، نمیگم پشت کوهه. اینجا خودم رو نگاه میکنم. مجاز نگید، بگید با مقایسه درست میشه. اینجا فوق خلف با مقایسه به غیر درست میشه. حالا با مقایسه رو مجاز میخواد بگیرید، اسمش رو مجاز بذارید، عیبی نداره، ولی با مقایسه درست میشه. یعنی اگر شما نباشید و مقایسه نکنید، درخت رو نمیتونید بگید پشت کوه یا جلو کوه. درخت کنار کوه هست، ولی نه پشت کوه نه جلو کوه. خودتون دارید خودتون معیار قرار میدید، کوه رو با خودتون مقایسه میکنید و براش قدام و خلف درست میکنید. حالا اسم اینو مجاز میذارید بذارید، عیب نداره. با مقایسه شما اطلاق خلف و قدام میکنید و این اطلاق میشه اطلاق مجاز. به اطلاقش کار نداریم، ولی در هر صورت قدام و خلف اینجا طبعی نیست، مقایسه ایه. روشن مطلب.
اگر ما حرکتشون رو فرض بکنیم خدا و خلق برشون درست بشه، این خلق و خدا بالاخره حقیقت یا مجازه. یعنی واقعا ما عبارت خلق و جبر، خلق و شجره و امثال اینها رو به کار میبریم، یعنی در واقع به جای جنب شجره و جنب خبر من جبل معلومش اینه، یعنی خط رو در جمع داریم استفاده بکنیم به شاید مجاز و نه خط واقعا تو معنای حقیقی خودش خط یه معنای دیگری دارد غیر از اون که ایشون داره میگه، یعنی خط یه معنای حقیقی داره بیکنم که ایشون داره میگه مستاقشه ما به این دومان معنای حقیقی رو بینم.
ببینید در این مواردی که داریم خلف و قدام و اطلاق میکنیم با مقایسه داریم اطلاق میکنیم و با توجه به مقایسه اطلاق حقیقی است، با توجه به مقایسه اطلاق حقیقی است. یعنی شما وقتی مقایسه میکنید حقیقتا اطلاق میکنید خلف رو، وقتی میگید این پشت کوهه دارید مقایسه میکنید، جلوی کوه پیش شما اینه، پشت کوه اونه. این درسته که پشت و روی نسبی یا پشت و روی مقایسه است، ولی اطلاق شما اطلاق حقیقی است، واقعا اون پشته با توجه به مقایسه ها، با توجه به مقایسه. اما اگه مقایسه ای نباشه بخواد اطلاق فوق سه اطلاق قدام خلف کنید مجاز.
پشت معناش چی هستش؟ این خلف معناش چی هستش؟ با مقایسه شده حقیقت بود این خلف، یعنی واضح داره چی بس کرد؟ میخوام اینکه موضوع مدهش چیه واقعا؟ آیا موضوعش همین حرف که ایشون میزنه؟ ایشون داره این معنی اصطلاحی برای خودش جعل میکنه.
یعنی شما وقتی که دارید میگید درخت پشت کوهه قرینه اقامه میکنید؟ قرینه اقامه نمیکنید. وقتی قرینه اقامه نکردید معنی من حقیقیه، مجازی نیست.
آقای واقعا مقلد دیگه توی مجاز استعمال شد که به قرینه نداره. میخوام واقعا همینا بدونیم آیا یک معنای لغوی داریم غیر از معنایی که ایشون داره میگه؟ به طوری که قول حضرت عالی وقتی که به صورت به مقایسه رو بگیریم تو معنای حقیقی خودش داره استعمال میشه، اجازه هیچ قرینه نداره و در نتیجه حرف ایشون هم یکی از مصادیق اون معنای حقیقی.
نه این شد نه جل اصلاح هم نمی کنه. ببینید ما تصرفی که می کنیم تو لفظ و معنا تصرف نمی کنیم، بلکه در این مقایسه ای که می کنیم تصرف می کنیم. کار ما این مقایسه است، بعد که مقایسه انجام شد دیگه اطلاق حقیقی میشه، اطلاق خلف حقیقی میشه، ولی ما تو این مقایسه داریم تصرف می کنیم. آیا درخت به طور طبیعی پشت کوهه یا بالمقایسه پشت کوهه؟ به طور طبیعی مسلم پشت کوه نیست. اگر پشت رو به طور طبیعی ملاحظه کنید اطلاقتون بر پشتی که با مقایسه درست میشه مجاز. اگر نه پشت رو مطلق بگیرید، نه انتظار داشته باشید پشت طبیعی رو مطرح کنید، در اون صورت اطلاق پشت در هر صورت حقیقته، که طبیعی باشد که به مقایسه باشه. الان بحث ما در معنای مجازی و حقیقی نیست. شما دارید میپرسید من دارم عرض میکنم، ایشون میگه این اطلاق میشه و برای موجود خلف و سفل هست، خلف و قدام هست. کار اصلا به اطلاق نداره، کار به حقیقت و مجاز نداره. میگه این براش هست، واقعا این خلفه، واقعا خلفه یعنی واقعا بال بالمقایسه یا واقعا بهتر. باید بگیم واقعا بال بالمقایسه، نه واقعا بهتر. اون وقت حالا شما اطلاق میخواد حقیقی بگیرید، اطلاق حقیقی سرس کردن به بیانی که توجیه دادن. وقتی مقایسه ملحوظه اطلاق حقیقی است، وقتی مقایسه ملحوظ نیست تب ملحوظه اطلاق مجازیه. یعنی لغت هم اگر بهش بگید مخالفت نمی کنه، عرف هم بهش بگید مخالفت نمی کنه. عرف هم همینو میگه که ایشون داره میگه. ایشون یه اصطلاح جدیدی خلاف عرف فرض نمی کنه، اون کارهای عرف رو داره آشکار میکنه. عرف چرا میگه این درخت پشت کوهه؟ چون مقایسه میکنه، خودش هم متوجه مقایسه نیست. ابن سینا داره توضیح میده که این داره مقایسه میکنه. او هیچ وقت نمیگه به تب درخت پشت کوهه، اگرچه حالیش نمیشه این مطالب، ولی به طور فطری اطلاقش اینطوره که وقتی اطلاق پشت بر این درخت میکنه اطلاق به تب نمیکنه، اطلاق به مقایسه میکنه. اگر بهش مطالب رو تفهیم کنید مخالفت نمیکنه، میگه بله همینطور بود منتها من توجه نداشتم. اینا نشون میده که اطلاق حقیقیه. واضح هم ولو وزن نکرده باشه، یعنی تصریح نکرده باشه، در ارتکازش بود و لحاظش شد وزن. وقتی لحاظ کرد وزن درست شد. در ارتکازش این مطلب بود، پس داشون امر مرتکزش رو لحاظ میکرد، اگرچه به تفصیل نتونسته همه اون وسعت موضوع لحیش رو لحاظ کنه، چون حواسش نبوده، توجه نداشته. اگر واضح عبارت از انسانهای عادی باشه، اگر واضح خدا باشه که همه رو لحاظ کرده، اگر واضح انسان عادی باشه اون توسعه رو لحاظ نکرده، ولی حالا در همون وقتی که داشته وضع میکرده شما ازش بپرسید اینم مرادت بوده؟ میگه بله مرادم بوده. چرا نگفتی؟ خیلی بهش توجه نداشتم، اینطوری به شما حرف میزنه. پس اطلاق اطلاق حقیقی میشه، نه اطلاق مجازی.
معنی
که خودش استعمال کرده
نه استعمال کرده، یه کدام این اون طرفی در دیوانی که در اجسان متحرکه دیده این دو معنی اصلا با هم فرق داره.
این دو معنی فرق داره. این که حالا به اشتراک لفظی است یا به اشتراک معنوی است، این رو ایشون درباره جهات فلک و جهات حیوان مطرح میکنه. جهات فلک فقط، این نه در جهات همه هستان. برای فلک گفتن فوق و یمین و یسار و قدام و خلف و همه رو داریم. ایشون میگه آیا این امور برای فلک ثابته، برای حیوان هم ثابته، به اشتراک معنوی ثابته یا به اشتراک لفظی ثابته؟ خودش در فصل بعد وارد این مسئله میشه. اما اینو در فلک و حیوان مقایسه میکنه، نه در مطلق اجسام و حیوان. شاید شما توسعهش بدید در مطلق اجسام هم بتونید جاریش کنید، که این بحثی است که خود ایشون در پایان همین فصل اشاره میکنه و در فصل بعدی متعرض میشه. و اما القدام و الخلف فلیس الا للحیوان، برای اجسام دیگر باید از یه طریقی درست کرد، یا از طریق حرکت یا از طریق مقایسه، ولی اونی که به طور طبیعی هست فقط برای حیوانه. اما قدام و خلف فلیس الا للحیوان کان ساکنن و متحرکن، که ساکن باشه چه متحرک. برای اجسام دیگر هم هست منتها به شرط حرکت، که بازم توجه کنید اونم نمیشه گفت به طبعه، اون به وسیله حرکت انجام میگیره، به وسیله حرکت ثابت میشه. ولی الاجسام المتحرکت غیر الحیوان هم این قدام و خلف حاصل است، اما هی نتکون متحرکتن، برای حیوان حاصل است چه متحرک باشد چه ساکن، برای اجسام دیگری که غیر حیوانن ثابت است منتها هی نتکون متحرکتن. فان الجهتی که به اون جهت حرکت میکند این حیوان، هی اون جهت قدام حیوان است، و جهتی که ترک میکند هی اون جهت خلف این اجسام است. حیوان اشتباه گفتم، هی قدام ها یعنی قدام این اجسام، و جهت المتروکه هی خلف ها یعنی خلف این اجسام. که ما از طریق جهت حرکت قدام و خلف خود جسمم تشخیص میدیم. لکنها، حیوان اگر حرکت کند وارونه، یعنی مثلا پس کند عقب عقب بره، باز قدام و خلفش عوض نمیشه، با اینکه حرکت جهت حرکتش عوض شد ولی قدام و خلفش عوض نمیشه. اما این سنگ که داشت به سمت جلو میرفت، حالا اگه وارونه حرکت کنه بیاد به این سمت، قدام و خلفش عوض میشه. نمیگیم این سنگ داره عقب عقب را میاد، بلکه میگیم این سنگ داره به سمت جلو میره. اینی قبلش هم به سمت جلو میرفت، حالا هم داره به سمت جلو میره، منتها جهت حرکت فرق میکنه، قبلا جلو فرق میکنه. یعنی این سنگ جلوش قبلا اون ورش بود، حالا این ورش شد. برخلاف حیوان که وقتی حرکت میکنه وارونه حرکت میکنه، بازم گفته میشه قدامش طرف سره و خلفش طرف دومه. علتش این بود که ما قدام و خلف سنگ رو از طریق حرکت فهمیدیم، اما در حیوان گفتیم چه متحرک بشه چه ساکن، قدام و خلف شوشنه. چون قدام و خلف در سنگ از طریق حرکت درست شد، باید ببینیم حرکت به کدام سمته. اما در حیوان از طریق حرکت درست نشد، بنابراین لزومی نداره ببینیم حرکت از کدام سمته. لکنها، یعنی این اجسام، انتغیرت حرکتها، تغییر قدامه ها و خلفه ها، قدام خلفش عوض میشه. اما ولا کزال کل الحیوان، یا ولا کزال کل حیوان، این چنین نیست برای حیوان. البته هر دوش درست، من نسخه ببینم للحیوانه یا حیوانه. این جمله حیوانه، اینم للحیوانه. نسخه بعدی هم نگاه نمی کنم، اونم حتما للحیوانه. لأن القدام الذي للحيوان لحسب حسب كل حركتين. ایشون قدام حیوان رو هم میگه به حسب هر حرکتی نیست، مفادش اینه که به حسب بعض حرکات هست. بعد میگه به حسب حرکات ارادیه، به حسب حرکات ارادی، اونم حرکت طبیعی، یعنی حرکت به طور طبیعی، نه حرکت به سمت قهقرا. حرکت ارادی دو جوره برای حیوان، یکی این که جلو میره، یکی این که پشت از عقب میاد. هر دو جور میشه، مثلا ما ها گاهی جلو میریم گاهی عقب عقب میریم. وقتی که به سمت جلو میریم، اگر حرکت اون حرکت طبیعی باشه، قهقرایی نباشه، اون روبرومون مشخصه، پشترمون مشخصه. باز ایشون داره به وسیله حرکت برای حیوان جلو عقب درست میکنه، در حالی که خودش قبلا گفت برای حیوان ما لازم نیست از طریق حرکت جلو عقب درست کنیم، خود اعضای حیوان مشخص میکنه که جلو کجاست، پشت سر کجاست. اما در این حال الان داره میگه از طریق حرکت درست میکنی. اینو چرا میگه؟ این شاید به لحاظ خود ماست، چون بعضی حیوانات پیش ما روشن نیست که کدوم طرف سر، کدوم طرف دومه. مثلا فرض کنید مثل کر، اگرچه اونم با دقت مشخصه، ولی بدون دقت مشخص نمیشه. لذا از این ور بره، به نظرم میرسه که داره به سمت جلو میره، از اون ورم بره فکر میکنم به سمت جلو میره. مگر با دقت سر حیوان رو تشخیص بدی؟ خب بنابراین در مورد کرم قدام و خلفش روشن نیست، برای ما روشن نیست، بذار حرکت بکنه روشن میشه. یعنی الان وقتی که کرمی رو ما میبینیم، البته بدون دقت، بدون دستگاه، نمیتونیم تشخیص بدیم که جلوی این حیوان کجاست، عقبش کجاست، پشترش کجاست. وقتی حرکت کرد تشخیص میدیم. پس ببینید در همه حیوانات اینطور نیست که به تشخیص ما ها، نه به واقعیت، به تشخیص ما اینطور نیست که قدام و خلفش روشن باشه. در بعضی قدام و خلفشون با حرکت روشن میشه، مثل همین کرمی که عرض کردم، که الان از ما بپرسن که جلوی این حیوان کجاست، عقبش کجاست، ما نمیتونیم تشخیص بدیم. وقتی حرکت کرد اون وقت تعیین میکنیم که ملاحظه میکنید ایشون قدام و خلف حیوان رو با حرکت داره درست میکنه، اونم حرکت ارادی، نه حرکت های قصری و امثال ذالک. خب این برای چیه؟ برای اینکه همه حیوانات در اینکه قدام و خلفشون از طریق حرکت ارادی مشخص میشه شریکند. یه قانون کلی میخواد بذاره، میگه همه رو با حرکت ملاحظه کن. اما اگر نمیخواد قانون کلی بذاره، بعضی جا احتیاج به حرکت هم نداریم، بدون حرکت میتونیم قدام و خلف رو تعیین کنیم. اینکه ایشون سراغ حرکت میره شاید به خاطر همین باشه، میخواد تعمیم بده. بله، حرکت ارادی رو مقید میکنه به همین مطلب. ببینید حرکت ارادی کرم، یه وقت ما دست میذاریم یه طرف این کرم، این کرم از طرف مقابل میره، این مشخص نمیشه. این درست حرکت ارادیه، ولی یه جور قصرم توش هست. این ور کرم دست بذارید از اون ور میره، این ورش دست بذارید از این ور میره. این کارو نکنیم، بذاریم خودش حرکت کنه، هیچ کارم بهش نداشته باشیم، اون وقت حرکت حرکت طبیعی است، قهقرایی نیست.
بله.
خب درسته این قید لازم نیست، ولی این قید رو ما میزنیم چون به طور طبیعی در حیوانات این چنینه که از طریق اعضا هم تشخیص داده میشن، حرکتشون به سمت اعضا مخصوصه، یعنی به سمت سره نه به سمت دوم. از این جهت تعیین میشه که این حیوان داره، این حیوان قدامش اونجاست و خلفش مقابلشه، که جهت اعضا رو میشون گرفته، حرکت و جهت اعضا رو همه رو با هم مخلوط کرده. چرا؟ چون معیار قدام و خلف بالاخره این دوتاست، این دوتا رو با هم جمع کرده که در همه ی حیوانات صدق کند. وقتی حرکت میکند از طرف سر حرکت میکنه، از طرف دوم حرکت نمیکنه. این حرکت مشخص میکنه که قدام اینه، خلف اونه. البته من یه مقداری در کلماتم مسامحه داشتم، من سر حیوان رو دارم قدامش میگیرم و دوم رو خلفش میگیرم. این در حیوانات غیر انسانه، ولی در حیوانی که انسان باشه سر فوقه، قدام نیست. در حیوانات معمولی سر میشه قدام و پشت میشه فوق، که اینو قبلا داشتیم. حالا در عبارات من یه مقدار تسامح هست، این تسامح رو خودتون حل کنید. نمیشه یه بیان کلی برای کل حیوانات داشت، بالاخره خود حیوانات استثناء دارند، انسان با حیوانات دیگه فرق داره. وقتی میگم سر قدام است، بدونید در سایر حیوانات میگم، در حیوان، در انسان و چیزهایی که مثل انسان عرض نمی کنه. ولا کذالک للحیوان، زیرا قدامی که برای حیوان است لیس به حسب کل حرکته، با هر حرکتی مشخص نمیشه، حرکت قطعی و امثال ذالک مشخص نمیکنه که کدوم طرف حیوان قدام و کدوم طرفش خلفه، بل به حسب حرکت ارادی که به جهت اعضای مخصوصه است للحیوان، که یعنی حرکت ارادی به سمت سر نه به سمت دوم. مادامی که این حرکت الان نهج طبیعی باشد، نه کلت قهقرا باشه، یعنی پشت رفتن نباشه، جلو رفتن باشه. فن نزاله یعنی قهقرا غیر طبیعی است، بل متکلفون، حیوان با مشقت داره این کار انجام میده، به صورت طبیعی حرکت نمی کنه. خب مطلب تا اینجا گفته شد، وقتمون اجازه نمیده که ادامه بدیم. قسمت بعدی در مورد اجسام غیر حیه که فوق و سفلشون و قدام و خلفشون گاهی با هم تداخل میکنه، یه بحث دیگریست، اون انشالله بعد مطرح کنیم. اول بحث اشاره کردم ولی دیگه نرسیدیم بهش بخونیمش.